قهرمان در دیدار رده بندی با نتیجه 29-25 ازبکستان را شکست داد و به مدال برنز رسید. این نخستین مدال تاریخ هندبال بزرگسالان زنان ایران در عرصه بین المللی به شمار می رود. در شمشیربازی تیم اسلحه پی مردان ایران با غلبه بر اندونزی و ازبکستان به مرحله نیمه نهایی راه یافت و در این مرحله با شکست مقابل عربستان از صعود به فینال باز ماند و به مدال برنز رسید. مسابقات دو وزن نخست کشتی آزاد هم امروز آغاز شد و در 57 کیلوگرم علی مؤمنی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه 4-2 مغلوب اسلام بازرگانوف از جمهوری آذربایجان شد و با صعود این کشتیگیر به فینال مؤمنی راهی جدول شانس مجدد شد. در 65 کیلو رحمان عموزاد با برتری برابر حریفانی از افغانستان و ازبکستان در نیمه نهایی علی رحیمزاده از جمهوری آذربایجان را با نتیجه 7-0 شکست داد و به فینال راه یافت. بر اساس رده‌بندی جدید فدراسیون جهانی فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران با 1 رده صعود در جایگاه 20 جهان قرار گرفت و حضورش را در سید 2 قرعه‌کشی جام جهانی 2026 قطعی کرد. تیم ملی فوتبال ایران فیفا دی را با 1 پیروزی و 1 شکست به پایان رساند.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
ندانید که ایران نشست من است، ندانید که ایران نشست من است، جان سر به سر زین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم از خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، FM ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رادیو گفتگو تقدیم می کند
روی موج گفتگو. فردای روشن و هاورد گفتگوی امروز.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
بانو که تو ای عاشق و دیوانه زیاد است، تو کوثری و سمت تو پیمانه زیاد است، پیمانه مولاست فقط در خور دریا، از قصه چه غم طاقت این شانه زیاد است، تسبیح به دستت نگران نیستی اصلاً از کار که همواره در این خانه زیاد است، افسانه گرفتند شما را و نگفتند، افسانه گرفتند شما را و نگفتند، بانوی جهان از سر افسانه زیاد است، بی نام و نشان رفتی از این شهر غریبه، بی نام و نشان رفتی از این شهر غریبه، بی نام و نشان باش که بیگانه زیاد است. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان جان، دلاغاه، فرهیخته و دوست داشتنی شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به روی موج گفتگو خوش آمدید. در عصر پنجشنبه دیگر قرار و مجالی عاشقانه و 8 ساعته با شما عزیزان در آخرین چکه های آبان ماه 29 آبان 1404 خورشیدی از همکنون ساعت 14:35 زنده و مستقیم همراه و همدلتونیم تا ساعت 22. همراهیتون رو، همگامیتون رو از ما دریغ نفرمایید. مثل همیشه تلاش من و تمامی همکارانم آن است که در این قرار 8 ساعته با دستانی پر بر بلندای مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با شما عزیزان همراه باشیم. علاوه بر گفتگوهای زنده و مستقیم، برنامه‌های متنوع هم به شما تقدیم خواهد شد. در این عصر پنجشنبه 29 آبان ماه همکاران کاربلدم از ساعت 14:30 تا ساعت 22 که با شما همراهند از این قرار و نامونشانند. تکنده حرفه‌ای خوش‌ذوق موسکار خانم نیکو یوسف. سکا خانم زینب نوری دست راست ایشان و دستیار تهیه. مهندس همیشه با لبخند بر لب و خوشتیپ بمونه ابراهیم نجفی. خانم زهرا یاقوتی هماهنگی و ارتباطات. البته که کار ما بخشیش هم بر حوزه تبلیغات، آن هم بر بلندای آنچه که مباحث مختلف چهارگانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. من امین خرم. بی نهایت خرسندیم از این آغاز همراهی و همدلی در روی موج گفتگو، برنامه های نوبت دوم شبکه رادیوی گفتگو، امروز پنجشنبه 29 آبان ماه. حتما دوستان عزیز، حالا عزیزانی که پیامک دادن که سوال پیامکی برنامه چه خواهد بود، اون رو هم خدمت شما عنوان خواهیم کرد.
خواب و از چشام بگیر مثل همیشه، بگو عمر عاشقی تموم نمیشه، منو با خودت ببر هر جا دلت خواست، دیگه چیزی نمیخوام، این آخریشه، این آخریشه. تو شریک دردمی تو این زمونه، تو زمونه یکش رنگ خزون، پرم از حس قریبی که میدونم مثل بغز شایدم بدتر از اونه. توی خلوتم تو بهترین صدایی، برای نفس کشیدنم هوایی. تو رو میشناسه دلم، غریب نیستی، ساده تر بگم یه حس آشنایی. تو یه تعریف زلالی مثل دریا، فرصتی برای کشف یه معما. تو رو میخونم و باور میکنم، من صادقانه با منی همیشه هر جا. چشمای منتظرم تو رو میبینه، تو رو میبینه، تو رو میبینه.
بسیار بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم یوسفی، ترکنده محترم برنامه. یکی از استمرار ویژگی های ممتاز ایشان حسن سلیقه‌شون در انتخاب موسیقی در فصل های متنوع است. بسیار موسیقی پر انرژی بود. خب دوستان عزیز، اجازه میخوام از این فرصت کوتاه استفاده بکنم، پرسش پیامکی برنامه رو با شما اثبات بکنم. به قطع و حتم میدانید که در تقویم فرهنگی کشورمون در سال 1404 29 آبان تا 5 آذر به عنوان هفته بسیج مردمی انتخاب شده. شعاری که برای هفته بسیج در سال 1404 هم برگزیده شده با این رویکرد هست: بسیج با مردم، برای مردم. پرسشی که با شما عزیزان برای این برنامه انتخاب کردیم این است که به اعتقاد شما، لطف کنید بفرمایید، مهمترین نقش بسیج مردمی در شرایط امروز کشور چیست؟ گزینه 1، تقویت انسجام و وحدت ملی. گزینه 2، پیشبرد کار جهادی برای آبادانی و سازندگی کشور. گزینه 3، کمک به اقتدار و امنیت پایداری و هویت ملی. گزینه 4، همه موارد. 30010 35 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست. تمنا دارم نام و نام خانوادگی و اسم شهر و استان و روستاتون رو برای ما بفرستید. منتظر پیامک های پرمهر شما هستیم. جناب غفاری، دم شما گرم مثل همیشه. اولین پیام با شما بوده، با ابراز مهری که نسبت به من و همکارانم داشتید. خدا قوت شما باشه و چون در مشهد هستید ملتمس دعای خیرتون، امیدوارم که نایب الوزیر هم باشید. خب عزیزان جان، در همین فاصله نخستین مهمان عالی مقام برنامه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوست، جناب دکتر رضا جلالی از کارشناسان ارشد مسائل بین الملل با محوریت امریکا. جناب دکتر جلالی، عرض سلام و ارادت و احترام من رو پذیرا باشید. روی موج گفتگو به شما سلام میکنه.
منم سلام عرض کردم خدمت شما جناب خرمی و همچنین شنوندگان عزیز که شنونده گفتگو ما با شما هستم. در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. بهانه این افتخار همکلامی با شما جناب جلالی سفر بن سلمان ولیعهد عربستان به ایالات متحده است. رویکرد متفاوتی که ترامپ عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در حوزه میزبانی از در حقیقت بن سلمان در عربستان، عذرخواهی میکنم، در ایالات متحده داشت، از یک مهمانی شام ویژه گرفته تا در نهایت انتخاب عربستان سعودی به عنوان متحد اصلی غیر عضو ناتو، یک رویکرد کلان از این سفر بفرمایید. من دو پرسش هم دارم که در ادامه جداگانه با شما مطرح خواهم کرد به بهانه همین اتفاق. در خدمتتونم.
بله، خیلی ممنون از شما، پرسش خیلی خوبی رو مطرح کردید. من در پاسخ به سوال شما یک بک‌گراند و بازگشت به گذشته دور اول آقای ترامپ رو که در برنامه رقص شمشیر سلمان ابن سعود، یعنی پدر بن سلمان پادشاه فعلی عربستان در واقع شرکت کرده بود، عرض بکنم که در اونجا بحث ناتوی عربی که در بین کشورهای 15 گانه عربی کم پیمان شدن با عربستان در مقابل یمن در رخداد 2012 تا 2021 در واقع این بحران یک دهه گذشته یمن در حالی به رهبری عربستان و با همپیمانی 14 عضو دیگر عرب شروع شده بود که بیشتر کشورهای 7 گانه شورای همکاری خلیج فارس رو در بر داشت، منهای قطر البته.
بله بله،
خدمت شما عرض بشه که اخیراً بعد از 3 ماه فرصتی که آقای ترامپ به 3 کشور عربستان، قطر و امارات در فصل گذشته اومده بود، اولین سفر آقای بن سلمان بعد از مرگ روزنامه‌نگار جنجالی یا بعد از قتل جنجالی روزنامه‌نگار مخالف حاکمیت عربستان آقای خاشقچی که در کنسولگری استانبول در سفارت یعنی عربستان در کشور ترکیه صورت گرفته بود، اولین سفری بود که پاش رو به آمریکا میگذاره بن سلمان و در کاخ سفید در 2 روز پیاپی، یعنی در دوشنبه در اتاق بیزی شکل دفتر مخصوص ترامپ در کاخ سفید، یکی هم در سالن غربی شرقی کاخ که در واقع در ضیافت شام سه‌شنبه شب بود که با یک مهمان ویژه‌ای که به بهانه دوستی با فرزند ارشد پسر جناب آقای ترامپ، آقای کریستیانو رونالدو که از بازیکنان برجسته و ستاره پرتغالی و فوق ستاره فوتبال جهان که همینک در تیم النصر عربستان در واقع عضویت داره، باعث شد که این مهمان ویژه دیپلماتی ورزشی رو نیز با دیپلماتی سیاسی آمیخته بکنن.
بله،
همونطور که شما در سوالتون به خوبی فرمودید، به هر حال اولین عضو غیر شاید غیر ناتویی به کشورهای 27 گانه عضو ناتو هم به جبهه دفاعی نظامی کشورهای حوزه آتلانتیک شمالی،
بله،
یعنی در 2 سوی شرق و غرب اطلس شمالی کشورهایی سازماندهی شدند که در بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از یورش تانک‌های نیروی زمینی پرقدرت شوروی سابق به پراگ پایتخت چک بوستواکی صورت گرفته بود. اونجا سفارای جبهه ناتو و سپس ورشو شکل می‌گیره که به مدت 43 سال حاکمیت جنگ سرد از فوریه 1948 که جنگ سرد شروع میشه با روی و روی 2 ابرقدرت به نام آمریکا در غرب و شوروی در شرق تا 15 ژانویه 1991 به مدت 43 سال جنگ سرد حاکمیت داشت. البته در 2 بخش 1946 1948 تا 1962 که در ماجرای خلیج خوک‌ها در جزیره هاوانا پایتخت کوبا در لشکرکشی و یا موشک کشی که در واقع شوروی در جنب ایالت فلوریدا و میانه آمریکا در دریای کارائیب داشت که مخاصمه برتری قدرت و برابری نسبی قدرت رو بین مسابقات تسلیحاتی شرق و غرب به رهبری آمریکا و شوروی رقم زد. تا اینکه به حال بن سلمان به عنوان شاید کشور مسلط و غالب شورای همکاری خلیج فارس در ضلع جنوبی جغرافیای پندشت ایران در 1980، یک سال بعد از انقلاب اسلامی ایران، شورای همکاری خلیج فارس برای عدم نفوذ صدور انقلاب اسلامی تشکیلاتی رو شکل دادن که 6 عضو و یک عقد ناظر که کشور عراق بود رو سازماندهی کردند. با توجه به اینکه در منطقه در سالیان شاید حدود 14 سال گذشته از مارس 2011 میلادی که بحث داعش شکل گرفت، سه جریان ضد دولت مرکزی سوریه به نام جبهه النصره، احرار الشام که بعدها به تحریر الشام به رهبری همین محمد الجولانی احمد الشره رئیس جمهور موقت کشور سوریه شکل گرفت،
بله،
با جیش الحر و دیگر جریان هایی که با پشتیبانی جبهه سنی منطقه به رهبری عربستان که جنگ نیابتیش رو جریان های متخاصم دولت مرکزی و از طرف پشتیبانی ایران با عنوان جبهه شیعه که به نیابت از در واقع شاید اون جریان کشورهای دولت مرکزی رو و جریان جنبش های مردمیش رو به نوعی مدیریت میکرد، به هر حال با سال گذشته بعد از رخداد 7 سپتامبر که 2 سال پیش در 2023 شکل گرفت، سال بعد منجر به گریز یعنی رهبر سوریه بشار اسد به مسکو پایتخت روسیه گردید و این باعث شد که در واقع معادلات و منازعات و مناقشات منطقه یک حالت دیگری به خود بگیره و از اونجایی که ایران در شرق مدیترانه عمق استراتژی خودش رو برای پشتیبانی از سوریه که یعنی مسیر زمینی رو برای پشتیبانی از جریان مقاومت که در واقع حزب الله لبنان بود رو میسر می ساخت، باعث شد که عملا منطقه دچار یک چالش بسیار بزرگ مثلث سگانه اسرائیل به پشتیبانی آمریکا و ناتو، جبهه سنی به رهبری عربستان، جبهه شیعه به رهبری ایران، این مثلث شکل گرفت. من در واقع تا اسرائیل رو نیز نیروی نیابتی آمریکا میدونم که در منطقه بزرگ خاورمیانه با 37 کشور و غرب آسیا با 27 کشور و جهان اسلام با 58 کشور و قاره کهن آسیا با 52 کشور رو به خود مشغول کرده. و من فکر میکنم که از اونجایی که رهبری کاریزماتیک کشورهای عربی به عهده عربستان هست و مرد پرقدرت این سالهای عربستان تقریبا در کمتر از یک دهه گذشته بن سلمان فرزند سلمان ابن سعود پادشاه عربستان بوده که قدرت رو تمام اختیار در دست گرفته و رابطه خیلی خوبی هم با ترامپ داشت و دوباره در دور جدید حاکمیت ترامپ در کاخ سفید که دور دوم ریاست جمهوری سالهای 2024 تا 2028 رو به عهده گرفته، من فکر میکنم که عربستان زین پس مرکز ثقل مراودات و مناسبات اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکا.
اتفاقا این مؤلفه که جناب دکتر جلالی شما در ساحت تحلیل و روایت تاریخیتون داشتید، حالا به ویژه برخی از خبرگزاری‌های جهان عرب که رویکرد مستقل دارن بعد از اعلامی که ترامپ برای حضور عربستان و عضویت اون به عنوان تنها کشور رسمی عضو غیر ناتو در حقیقت در پیمان آتلانتیک شمالی بود، نسبت به این مسئله تحلیل‌هایی رو ارائه دادن که قطر که بزرگترین پایگاه نیروی دریایی ایالات متحده رو در
نیرو هوایی
اسخای می‌کنم در آبهای خلیج فارس داره، چرا جزء این معادله قرار نگرفت؟ در ادامه این تحلیل‌ها همون نگاهی که شما داشتید، یعنی اون رویکرد رهبری کاریزماتیکی که حداقل برای عربستان میان کشورهای دیگر در حوزه جهان عرب به شمار میاد، خاصه کشورهایی که در حاشیه خلیج فارس هستن. روی دیگر رسانه‌ای که
یکی از دلایل خیلی خوب بود، شما باز مسیر رو یه مقداری تصدیح کردی برای پاسخ به سوال اول شما که من عرض بکنم که شما میدونی که در 2 سال گذشته رابطه در واقع مختوش شده بین ایران و عربستان بعد از اینکه حالا سفارت و کنسولگری عربستان در تهران توسط جریان ذی‌نفوذ به هر حال اتفاقاتی رخ داد، ارتباط اصل روابط با واسطه‌گری چین به وجود اومد. دقت بفرمایید که من تحلیل راهبردی خودم رو اینجا میخوام خدمت شما ارائه بدم. علت کش این واسطه خیر بین ایران و عربستان با عنوان دو بالانسر و در واقع میشه گفت که یعنی تعدیل قدرت در منطقه که توازن قدرت رو میتونن به وجود بیارن، دوتایی در سال گذشته در آفریقای جنوبی به عضویت بریکس در اومدن، از اون طرف روابط اونها بعد از 7 سال و در واقع مخدوش بودن بعد از مرگ شاید رهبر شیعه عربستان که باعث خصومت شاید ظاهری بین ایران و عربستان شد و بعد متعاقبا شرایط کنسولگری و سفارت عربستان در تهران تعطیل شد و با بازگشت 7 سال بعد اونها که با واسطه گری چین به وجود اومد، من استنباطم به اینی که داره شیفت پارادایمی قدرت از خاورمیانه به وجود میاد به سمت جنوب شرق آسیا، یعنی به حوزه آسیای پاسیفیک که هلال اکبر اقیانوس آرام شمالی رو که 13 کشورن، 2 کشور در حوزه آمریکایی که کانادا و ایالات متحده هستن و 11 کشور حوزه آسان که در جنوب شرقی در واقع نقش پدیدار پرقدرتی رو برای این رویارویی آینده جنگ تجاری بین چین و آمریکا که در واقع جنگ الگوریتماس، جنگ کوریدورهاست، جنگ تعرفه‌هاست که من میتونم اون رو در حقوق ملل به جنگ تجاری در واقع مثال بزنم که بین آمریکا و چینه و چینی ها برای تأمین انرژی فسیلی خود که نفت و گاز طبیعی است در بزرگترین برکه تأمین و ذخیره و صادرات انرژی که قاصه خلیج فارسه که از 11 عضو صادر کننده نفتی موسوم به اوپیک 8 کشور اونها در این حوزه وجود دارن که کشور ایران در شمال خلیج فارس و 7 کشور جنوبی خلیج فارس نیست که از صادر کنندگان نفتی هستن در جنوب. چینی ها برای تأمین امنیت انرژی نیاز داشتن که 2 کشور در واقع کاریزما رو که یکی به رهبری شیعه به رهبری ایران، یکی به رهبری سنی به رهبری عربستان بود رو در سیاست خارجی خودشون هماهنگ بکنن که اگر در دههای آینده پیشبینی جنگ تجاری الکترونیک به جنگ واقعی بین نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا در حوزه آسیای پاسیفیک گرد، چون من همونطوری که ذکر کردم قدرت داره مهاجرت میکنه از در واقع خاورمیانه به جنوب شرق آسیا و حوزه پاسیفیک و در آینده تحلیل میشه که علت این که الان آمریکا عربستان رو به عنوان عضو در واقع افتخاری ناتو پیش بینی کرد به خاطر تخاصم با چین، چون چین خودش رو به شدت به عربستان نزدیک کرد و وقتی که آقای شی جین پینگ وارد ریاض شد در اونجا در حوزه داخلی ما دخالت کرد و نسبت به استرداد جزایر ایرانی راست تنب کوچک و بزرگ و ابو موسا در واقع متاسفانه بیاناتی رو احضار کرد که در دوله ریاست آیت الله رئیسی به حال معاون نخست وزیر چین که از کار برکنار شده بود وارد تهران میشه، دعوت میکنن با حضور آقای رئیسی و 4 وزیر ایشان.
چون خیلی از بحث دور شد اینجا به دکتر جلالی عزیز، من عذرخواهی میگم ما حد اکثر 2 دقیقه زمان داریم و اگر ممکن است خیلی کوتاه در حد 1 دقیقه جمع‌بندیتون انجام بدید من باید خداحافظی بکنم. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب جلالی بزرگوار، شما رو به خدا یگان و ممنون میسپارم. دوستان عزیز، جناب دکتر رضا جلالی از کارشناسان ارشد مسائل بین الملل با محوریت امریکا درباره پذیرش عربستان سعودی از سوی ترامپ به عنوان متحد اصلی غیر عضو ناتو در سایه سفر بن سلمان به ایالات متحده امریکا گفتگو کردیم.